بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. این خطبه 224 یا در این نهج البلاغه 225 یک نمونه ایست از عدل امام علی علیه السلام و ظلم ستیزی این بزرگوار. بخشی از این خطبه را که البته خطبه هم نیست، میگن من کلام له علیه السلام، گاهی خطبه هست گاهی صحبتیست، کلامیست، اینم عنوانش دارد و من کلام له علیه السلام، نه من خطبتن که مثلا بایستند روی یک چیزی یا بنشینند روی یک منبری و سخنرانی بکنند، اینجور نبوده. بله، کلامی بوده از حضرت. و البته حضرت وقتی که می نشستند روی منبر صحبتشون رو شروع می کردن، اول سفارش به تقوا می کردن، اتقوا الله، بعد صحبتشون رو ادامه می دادن. حالا در این کلام یک نقل قولیست که حضرت نقل قول می کنند، نقل یک جریانی می کنند راجع به برادرشون عقیل. خب عقیل از اونهایی نبوده که بتونه با عدل امام علی و با دنیا گریزی امام علی علیه السلام، دنیا گریزی نه به این معنی که کاری به دنیا نداشته باشه، نه، زهدی داشته حضرت که در عین زهد به سیاست، به اقتصاد، به تعلیم و تربیت، به همه اینها توجه داشته. زهد به این معنا که به قول استاد مطهری رحمت الله علیه میگن که بهره برداری کمتر و فایده رساندن بیشتر. زهد حضرت اینه. و حتی مرحوم آقای مطهری این معنای زهد را در اون کتاب سیری در نهج البلاغه، این را از قول مرحوم آقای پرورش نقل میکنه، تو پاورقی نوشته که آقای پرورش گفت که زهد اینجور معنی کنیم، زهد امیرالمؤمنین را، که از نظر بهره برداری از این نعم دنیا حد اقل، از نظر کار و تلاش و خدمت حد اکثر، این زهد امیرالمؤمنین هست. و نمونش هم اینه که با اون سعسعت ابن سوهان اسدی، اینا دو تا برادر بودن، هر دوشون هم واقعا مرید بودن، هر دو واقعا عاشق بودن، دلباخته بودند نسبت به امیرالمؤمنین و راه و رسم امیرالمؤمنین. اینه که حضرت این سعسعه رو گاهی تعریف های خوبی کرده ازش. مثلا بله به او میفرماد الخطیب و شه شه. بله بس که ایشون خطیب برجسته ای بوده وقتی سخنرانی میکرد همه رو مجذوب خودش میکرد. اینه که حضرت بهش فرمود الخطیب و شه شه. بله یه بارم حضرت بهش فرمود که انت به حمد الله قلیل المعونه کثیر المعونه. قلیل المعونه یعنی هزینت کمه، تو زندگی تشریفات نداری، کم هزینه هستی، اما از اون طرف کثیر المعونه، ولی کمک تو، عون تو، خدمت تو در جامعه بسیاره. این همون معنای زهد امیرالمؤمنین هست، قلیل المعونه کثیر المعونه. خوب بود استاد مطهری مرحوم این جمله را که حضرت به سعسعه فرموده این جمله را بله ارائه می دادن، لابد برخود نکرده بودن، از فرمایش مرحوم آقای پرورش استفاده کردن. حالا ای حال حد اقل بهره برداری، حد اکثر خدمت، این زهد امیرالمؤمنین هست. دیگرون به عکسن، یعنی حد اقل بهره برداری میکنن، ولی به قول ابن سینا میگن که این زهدی که اینا دارن زهد عارف نیست، زهد عارف غیر از اینه. میفرماد زهد اینها اینه که کمتر میخورن اینجا که تو بهشت بیشتر بخورن، داره اینه، یعنی معامله است. میگه زهد اینها معامل هستند، معامله میکنند، این زهد نیست، این میخواد بیشتر بخوره، حالا میگه اینجا کمتر بخوریم که انشاءالله اونجا بیشتر بخوریم. بله اینجا مثلا بهره جنسی کمتر ببریم که اونجا از حوریه ها بیشتر بتونیم بهره ببریم، اینجا کمتر بپوشیم که اونجا بیشتر بپوشیم، این معامله است، این ارزشی نداره. زهد آن است که حداقل بهره برداری و حد اکثر خدمت. میگه زهد عارف درسته، نه این زهدی که این قبیل افراد دارند. حالا حضرت امیر در حقیقت الگو هست، زهد عارف در حضرت امیر در حد اعلا تجلی پیدا کرده. خب در اینجا راجع به عقیل می‌فرماید والله لقد رأیت عقیلا قد املک، به خدا عقیل را دیدم که املک، املک یعنی شدت فقر، نه افتخره، اگه بگن افتخره یعنی فقیر بود، ولی وقتی میگن املک یعنی شدیدن فقیر بود. قد املک و رأیت سبیانه غرسا شؤث الالوان من فقرهم. غرسا یعنی خیلی لاغر شده بودن بچه‌هاش از گرسنگی، از نخوردن. غرسا مثل مرزا که جمع مریضه، غرسا هم لابد جمع غریث هست. بله سبیانه غرسا، به نظرم این کلمه غرسا در اون نسخه ای که من نگاه می کردم نداره، نسخه غرسا هم داره. بله اینه که من تأمل کردم دیدم یه کلمه جدیدی در اینجا هست، معلوم میشه که این نسخه با اون فرق میکنه. شعث الالوان، بله شعث جمع اشعث، بله
شعثش شعور هست.
ها؟
شعثش شعور.
شعثل؟
شعور. شعثش شعور.
شعول؟
شعور. 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 شعثش شعور.
ببینم.
این آجا. رایت سبیانو شعثل شعور.
این نسخه خوبه. این نسخه خیلی فرق میکنه با اون نسخه دیگه. این بالا قرن ششمه، ترجمه فارسی قرن ششمه. بله خیلی فرق میکنه با اونها. شعث شعور درسته. شعث یعنی جولیده مو، چرکین مو، کسی که مدتی مثلا حموم نرفته، موهاش چرک شده، عرض کنم که جولیده شده، یا کرکری هم میگن، بعضی ها کرکری موش، اون اشعث که بهش لقب اشعث دادن، اونم خیلی خبیث بود، از اون منافقین درجه یک کوفه بود که تو همه توطئه هایی که علیه امیرالمؤمنین میشد، اون حضور داشت. بله، اونم لقبش داده بودن اشعث، که حضرت گاهی هم خیلی بهش پرخاش کرده، خیلی خیلی محکم بهش برخورد کرده. عرض کنم حضورتون که میگن این با رفیقش رفته بودن تو بیابون، بعد عرض کنم که جانوری داشت میمد بیرون، گفت بیا بیا ما یا امیرالمؤمنین بیا با تو بیعت بکنیم. بله این رفتارشون این بود. بله خیلی منافق بودن. که حضرت وقتی رسیدن به مقصد، حضرت لو داد، فرمود شما که به اون میگفتید بیا بهت بیعت بکنیم. بله به اونم میگفتن اشعث، چون موهاش جولیده بوده یا یعنی کرکری بوده، بلا اون که لابد هر روز میرفته حموم موهاش چرک نبوده، ولی موهاش کرکری بوده یا فرفری، ها فر، مثل که فر مثلا زده بوده. بله پس شعثل شعور با الوان خیلی نمی سازه. شعثل شعور من فقرهم، بس که دیگه فقیر شده بوده. که انما سودت وجوههم بالعظلم، صورتشون سیاه شده بود به وسیله اظلم. مثلا بگیم قیر، چی رنگی که خیلی سیاه هست. بله قیرم خیلی سیاه، مثل این که مثلا قیر کشیده بودن به صورتشون. اظلم یعنی رنگی که، چیزی که رنگش خیلی سیاهه و خیلی بدرنگه. بله و آودنی مؤکدن، معاودت یعنی عود کردن، برگشتن، هی برگشت در حالی که مؤکد بود، مؤکدن حاله. و کرر علی القول مرددم، و در حالی که هی رد میکرد، هی بر میگردون، قولشو تکرار کرد، برادر گرسنه ایم، برادر گرفتار ایم، برادر به دادمون برس، کمک بکن، بده از این پولایی که پیشت هست و از بیت المال به چیزی به ما بده، هی بر میگردوند، هی اینو تکرار میکرد. فاسقی تو الیه سمی، منم خوب گوش دادم، هرچی اون گفت منم گوش دادم. بله فضلن نه انی ابی اهو دینی، یمون کرد که دینمو بهش فروختم، دیگه باورش شد که بله من تسلیم شدم، دینمو بهش فروختم. و اتبع قیاده، من دنبال قیاد یعنی مهار، یعنی زمام، پس اینکه زمام منو گرفته، مهار منو گرفته، داره میکشه، منم همچین راحت از دنبالش دارم میرم. بله مفارقن طریقتی، مفارقن حال، در حالی که از طریقه خودم و از راه خودم که راه عدل بود، راه تقوا بود، راه زهد، اونم زهد علوی، اون راه بود. بله فکر کرد که من دیگه از اون راه جدا شدم. بله و فارقن طریقتی، اما نمیدونست چه بلایی میخوام سرش در بیارم. و احمیت له حدیدتن، یک قطعه آهن براش گذاشتم تو آتش، خوب داغش کردم، همچی آهن تو آتش موند که لابد سرخ شد دیگه. بله. اما ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، بعد عقیلم که نابینا بود چشمش نمیدید، بله نزدیک کردم بهش گفتم بفرمایید اینم برای شما. بله این بیچاره هم فکر کرد حالا پول مثلا زر و سیم مثلا با هراس دستش آورد. بله یه دفعه دستش داره میسوزه. ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، که براش درس عبرت باشه، عبرت بگیره. فزج زجیج دیدنف، زجیج یعنی ناله، زج یعنی نالید. بله دنف یعنی مرض، یعنی بیماری، مثل آدم مریض نالش در اومد. و کاد ان یحترق من میسمها، میسم بله عرض کنم که اون ابزار داغ کردنه. بله مکوات هم مکوات میگن، کی کی یعنی داغ کردن. بله تو فرمایشات امیرالمؤمنین هم هست آخر الدواء الکی، ضرب المثل بوده البته، آخرین دوا داغ کردنه. مریض دیگه وقتی هیچ دوایی براش مؤثر نشد داغش میکنن، حیوانات هم داغ میکردن برای اینکه دیگه از خطر دور بشن، میگفتن آخر الدواء الکی. حالا از کی اسم آلت بگیرید میشه مکوات، بر وزن مفعال. بله میگه اسم آلت که بر آلت دال است مفعل و مفعل و مفعال است. حالا مفعل میسم بر وزن مفعل هست، مفعله هم بر وزن مفعله هم میاد، بر وزن مفعال هم میاد. حالا میسم هم معنی مکوات میده، اون ابزار داغ کردن به اون معنی هست. بله میفرماید که کاد ان یحترق من میسمها، از این میسمی که عرض کنم حضورتون برای این حدیده بود، ضمیر به حدیده برمیگرده. بله نزدی بود بسوزه. فقلت له فکلت کس سواکل، خب جناب عقیل خدا رحمتت کنه در این حال همیشه هم دفاع میکرد از حضرت امیر، پیش معاویه هم که میکرد همچی حسابی به حساب معاویه میرسید. خب خدا رحمتت کنه جناب عقیل، ولی این اخلاق تو با اون اخلاق، این برادر با اون برادر، بینهما بونون بعید، فرسنگ ها فاصله دارند. در این حال پیغمبر هم صلوات الله علیه عقیل رو دوست می داشته، فرموده که من احبه حبین، دو جور دو بار دوستش می دارم، یکی به خاطر خودش، یکی هم به خاطر پدرش دوستش می دارم. خب دوست داشتنیه، همین که زبونش تند بوده مقابل معاویه و به حساب معاویه می رسیده، خب این یه ارزشه، ارزش بالایی. خب حالا اختلاف هم کردن که آیا ایشون در زمان حضرت امیر هم رفت پیش معاویه یا نرفت. بعدش که میرفته پولومولم میگرفته. بله اما قبلش ابن عبدالحدید هم میگه که بعیده که قبل از شهادت حضرت امیر ایشون پیش معاویه رفته باشه، ولی بعدش دیگه میرفته، رفت آمد میکرده. بله خب عرض کنم حضورتون که خب شما این شخصیت بزرگوار اینجوری با این رفتار، خیلی فاصله داره با رفتار خود امیرالمؤمنین. اما در این حال عقیل اولادای خوبی داشته، اولادا همه شهید شدن. مسلم که در کوفه شهید شد، برادرای دیگرش هم در کربلا همشون شهید شدن. حضرت فرمود من بیعت ما از گردن شما بر می‌دارم، شما برید تا شب هست تا تاریک هست برید، کسی به شما کاری نداره، به من کار دارم، برید شماها. اون وقت همین برادران مسلم فرزندان عقیل گفتن مگه میشه همچه چیزی؟ ما بریم شما رو تنها بگذاریم، شما اینجا کشته بشید، بعد ما جواب خدا چه بدیم، جواب مردم چه بدیم؟ نه خیر، ما از شما جدا نمیشیم. خب اینم باز از افتخارات و از امتیازات جناب عقیله، خدا رحمتش کنه. ولی به هر حال عرض کنم حضورتون که چه میشه کرد؟ گاهی از خاندان خود اهل بیت افراد بله منحرفی، افراد ناجوری، افراد نادرستی، عرض کنم حضورتون که ما در فسای امامزادهی داریم نزدیک فسا، خب اختلافه که ایشون مثلا اول سید بوده یا نبوده، و اگر هم سید بوده آیا در خط مستقیم بوده یا نبوده. بعضی ها میگن که ایشون فرزند امام جواد بوده ولی کج بوده، منحرف بوده. بله منم میگم مثل دکتر سروش بوده افکارش، اگر این درست باشه میگم افکارش این چنین بوده. خب از خود خاندان مثلا جعفر کذاب، بله، که پرسیدن چرا به امام صادق، گفتن جعفر صادق، فرمودن به خاطر اینکه اون جعفر کذاب بود، به این گفتن که جعفر صادق، که این دوتا جعفر دیگه به هم دیگه اشتباه نشه، ایشون جعفر صادق، اوشون جعفر کذاب. بله عرض کنم حضورتون که یکی از عموزاده های امام کاظم میخواست بره بغداد، از مدینه میخواست بره بغداد، رفت خدمت امام کاظم که میخوام خداحافظی بکنم، البته پول میخواست. بله رفت اونجا و آمدم پسر عمو آمدم خداحافظی بکنم، من مسافرم، میخوام برم بغداد، اگه فرمایشی دارید در خدمتتون هستم. و پول میخواست، حضرت یه مبلغ پول برای خرج سفر بهش داد و بعد عرض کرد که آقا نصیحتم کنید، یک وصیتی، سفارشی بفرمایید، من اینا آویزه گوشم قرار بدم. فرمود من یک کلمه به تو میگم، در خون من شریک نشو. عرض کرد آقا مگه همچی چیزی هم میشه؟ عمو جون مگه همچی چیزی هم میشه من در خون شما شریک بشم؟ خدا نیاره همچی روزی. فرمود دیگه همین که بهت گفتم، همین وصیت من همین. آقا بلند شد اومد بغداد، نصف شب رسید بغداد. پیش از این که بره مثلا شب بخوابه استراحت کنه، همون موقع رفت در کاخ هارون الرشید، به مامورین گفت که من یک کار خیلی لازم واجبی به خلیفه دارم و الان باید ببینمش. گفتن آخه این الان خابیده تمرگیده. بله گفت نه خیلی ضرورت داره، برید الان اگر هم خوابه بیدارش کنید که من باید ببینم و گزارش کنم. گفتن بهش گفتن که بله ایشون اینجوری میگه، خیلی عجله داره، شتاب داره. گفت خیلی خوب، بگید بیاد. رفت و نشست و گفت خب فرمایشی دارید؟ گفت بله من از مدینه آمدم به شما بگم که آخه مگه میشه تو جهان اسلام دو نفر حکومت کنند؟ شما اینجا خراج بگیری، پسرم و منم اونجا خراج بگیره، مگه میشه همچه چیزی؟ هارون گفت قسم میخوری که اینجوره؟ گفت بله قسم میخورم که این داره رقابت میکنه با تو. هارون 50,000 درهم بهش داد، یه پول اونجا گرفت یه پولم اینجا گرفت. بعد ولی اومد همون شبی سکته کرد، از بین رفت، پول هارونم برگشت در جاش. بله از خود خاندان، مثل جعفر کذاب. بله مرحوم علامه هلی داشت با یکی دیگه از اهل بیت، حالا از سادات، داشتن با هم بحث میکردن. اون به علامه هلی گفت که شما چرا به آل پیغمبر صلوات میفرستید؟ صلوات در پیغمبر، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، نگفته صلوا علیه و آله. شما چرا میگید و آل محمد؟ چرا این کار میکنید؟ بله علامه گفت به دلیل این آیه قرآن، فلنبلون لکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. علامه گفت به دلیل این آیه. اون گفت که اهل بیت چه مصیبتی دیدن که صبر کرده باشند مشمول این آیه باشند. علامه گفت چه مصیبتی از این بزرگتر که تو از اولادشون هستی علیهشون داری بری میگی؟ این مصیبت نیست؟ مصیبت بزرگی همین. خوب زد تو دهنش واقعا. بندم یه شب مدینه، این قصه را هم خوبه براتون بگم، جالبه. مدینه رفتم، اون مسجدی هست، مسجد علی. بله اونا امام هم که نمیدونه، مسجد علی. بله حالت کنم که یه شب گفتیم بریم یه شبم اونجا نماز بخونیم. حالت کنم که رفتم اونجا و نماز خوندم، و بعد یه آقا سیدی ایرانی، این داشت با امام مسجد بحث میکرد. خیلی بحثشون دامنه دار شد، منم تماشا میکردم. بالاخره این سید آخرش دیگه عصبانی شد، دمپایش برداشت، گفت به گور پدرتون، شماها آدم نمیشین، از مسجد اومد بیرون. اونم که نمیفهمید به گور پدرتون یعنی چی. اون که رفت، من گفتم برم یه خورده به این صحبت کنم. رفتم و سلامش کردم و احوال پرسی کردم، بعد گلایه کردم ازش. گفتم مگه ما شیعه ها چه کردیم که شماها اینجور دارید با ما برخورد میکنید؟ دیدی اون سید چه بر سرش آوردی که دیگه عصبانی شد، ناراحت شد، از مسجد رفت بیرون. و چرا اینجوری میکنید؟ چرا با ماها اینجور برخورد میکنید؟ مگه ما شیعه ها چه کردیم؟ چه گناهی، چه انحرافی، چه خلافی؟ خیلی گله کردم ازش. گفت که شما شیعه ها هیچ عیبی ندارید جز دوتا. گفتم بفرمایید اون دوتا عیب ما رو بفرمایید. گفت عیب اولتون اینه که وقتی نماز میخونید مهر میگذارید. عیب دومتون اینه که وقتی صلوات میفرستید بر آل پیغمبر هم صلوات میفرستید. گفتم همین دوتا هست؟ دیگه چیزی نیست؟ گفت نه، دیگه هیچی نیست، همین دوتاست. گفتم خیلی خوب. اما راجع به مهر، این یه مسئله فرعی فقهیه. شما خودتونم در مذاهب چارگانتون با هم اختلاف دارید، ما هم در این مسئله با شما اختلاف داریم. شما روی قالیات سجده میکنید ولی ما مجاز نیستیم اینا سجده بکنیم. ناچاریم یه چیزی که روش سجده جایز باشه رو اون سجده بکنیم. حالا این یه خاکه یا سنگه یا چوبه، یه چیزی میگذاریم روش سجده میکنیم. این دیگه بحث نداره، این اختلاف فقهیه. شماها هم خیلی دارد. نه اینا نیست، پیغمبر مر نگذاشته این کار درست نیست. گفتم دیگه این بیشتر از این نمیخواد بحث بکنیم، دیگه من بیشتر از این نمیخوام راجع به این صحبت کنم. حالا راجع به صلوات بگو ببینم عیب صلوات ما چیه؟ معلومه شما خلاف قرآن دارید عمل میکنید، خلاف نص صریح قرآن. همینجوری با تندی هم بهم گفت. بله یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، شما میگید آله هم اضافه میکنید، خلاف نص صریح قرآن. منم مثل خودش داغ بهش گفتم این صلواتی که ما میفرستیم مطابق نص صریح قرآن. ناراحت شد گفت تهمت نزن. یه کم کم بلند شد از تو مسجدم اومدیم بیرون و همجور داشتیم صحبت میکردیم. بهش گفتم مگه من اون سیدم که یه چیزی بهش گفتی عصبانیش کردی از دست ناراحت شد از مسجد رفت بیرون؟ من اون نیستم، من عصبانی نمیشم، ولی اینجور با من صحبت نکن. من مدعیم، شما مدعی هستی، شما مدعی هستی که این صلوات شما خلاف نص صریح قرآنه، منم مدعی هستم که این صلوات ما مطابق نص صریح قرآنه. خب تو دلیل تو آوردی صلوا علیه و سلم، خب از من بپرس تو چه دلیلی داری که این حرف رو میزنی؟ آروم شد، گفت خب دلیلتون چیه؟ همین آیات رو براش خوندم تا رسیدم با اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، آیات رو خوندم. بعد گفتم حالا من سوال دارم از شما، شما تاریخ هم خوندی؟ گفت بله من تاریخ خوندم. گفتم بسیار خوب، آیا آل پیغمبر مصیبت دیدند یا ندیدند؟ شما که تاریخ خوندی باید بدونی مصیبت دیدند یا ندیدند. گفت بسیار کثیر. گفتم احسنت، عجب جواب خوبی دادی. بعد گفتم خب بگو ببینم صبر هم میکردن در برابر مصیبت های کثیری که شما هم قبول داری یا صبر نمیکردن؟ گفت عالی، کلمه را عالی، عالی صبر میکردن. گفتم بسیار خوب، در این صورت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، خدا بر اینها صلوات میفرسته. بنده و جناب عالی چی هستیم که صلوات بفرستیم یا نفرستیم؟ آقا این که گفتم واقعا بگم خدا رحمتش کنه، دستش گذاشت رو سینش اینجوری تعظیمم کرد، گفت احسنت احسنت احسنت، سه بار. بله، یه رفیقی داشت اونم گهگاهی وارد صحبت ها می شد. خب دیدی این حرفای منو این قبول کرد و بعدم تعظیم کرد و سه بار احسنت گفت. اون ناراحت شد اومد یه چیزی بگه، این بهش مهلت نداد، اینجوری ها مشتش گرفت زد تو سینش، گفت در برابر قرآن دیگه خفه شو حرف نزد. بله، خب عرض کنم حضورتون که حالا اون شخص اون سیدم بود به علامه حلی میگفت برای چی صلوات میفرستید؟ کی اینا مصیبت دیدن؟ منم گفت چه مصیبتی از این بالاتر که تو فرزندشون هستی علیهشون قیام کردی. حالا این قضیه سید کمال شنیدید؟
حیدری؟
ها؟
حیدری؟
حیدری سید کمال. چه مزخرفاتی داره میگه این مردک، چه دریبری هایی داره میگه. مثلا عرض کنم حضورتون که میگه روز قیامت شما شیعه ها عمر و ابوبکر شکایتتون میکنن، خدا شکایتتون میکنن. بله، برای چی علیه عمر و ابوبکر؟ اینا صحابه رسول الله هستن، اینا خلیفه رسول الله هستن، برای چی شما به اینا جسارت میکنید؟ بله، بعد راجع به حضرت امیر میگه آخه شما میگید حضرت امیر مظلوم بوده، حضرت امیر مشغول مر خوردن بوده تمام این مدتی که به اصطلاح خلیفه نبوده، مشغول مر خوردن بوده، مشغول خوشگذرانی بوده، مشغول عیش و نوش بوده، هی شما میگید علی چی بوده چی بوده، این حرفا چیه؟ واقعا دیگه این دریبری ها رو به اوج رسونده. مثلا میگه که خب به حضرت امیر میگن الان ذل بطین، بطین یعنی شکمش بزرگ، معلوم میشه خیلی مرغ میخورده شکمش بزرگ بوده. بله، آخه حضرت امیر واقعا خیلی مرغ میخورده. آخه احمق این حرفه که تو میزنی، این دریبلی ها چیه که داری میگی؟ بله یک موجی درست کرده توی عراق این خبیث، این پلید. واقعا آدم شرمش میاد حرفاشو بخونه، حرفاشو ببینه. بله دیگه جسارت رو به اوج رسونده دریبری هایی که ای داره میگه. خب معلومه وهابی هم همین چیزها رو میخوان، پولم بهش میدن، عرض کنم یه عده هم دورش میگیرن، به اونام پول میدن، اینا رو تشویق میکنن، اینا رو پروبال میدن بهشون برای اینکه همه حرفا رو بزنن و همین دریبری ها رو بگن. بله اون حضرت امیر اون زندگی زاهدانش در حد اعلای زهد، بله که حتی می فرماد لوشه تو اگه من می خواستم از مغز گندم برای خودم نون تهیه کنم، اگه می خواستم از عسل مصفا برای خودم غذا درست کنم، این کارها رو می کردم، ولی هیهات ان یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، بله ولعل بالحجاز او بالیمام من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. این زندگی، اینم این دریبری رو داره میگه. بعدم این بیت اونجا داره که در اون نامه هست، و حسبک داعا ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تهن الی القدی. حسبک داعا، بدترین درد برای تو اینه که شب سیر بخوابی اطرافت هم آدم های گرسنه باشند. بدترین درد اینه. و این زندگی حضرت امیر، این زهد حضرت امیر، این خانه حضرت امیر الان هم که هست، خانه هست دیگه، عرض کنم که در کوفه خانه حضرت امیر هست، سلاطین اون کاخها رو داشتن، این هم خونه حضرت امیر، یه چاهی هست اونجا آب میکشیده برای وضو، این چند تا اتاق داره این خونه، چند تا تشکیلات داره، چند تا تشریفات داره. این زندگی، این نمونهش که هست الان، نمونه ساده زیستی امیرالمومنین که الان وجود داره، الان وجود داره، ولی این خجالت نمیکشه. نمیدونم بطین یعنی کسی که شکمو هست، عرض کنم حضورتون که اشون همیشه مرغ میخورده، مشغول مرغ خوردن بوده. بله آدم، بله این دیگه آدم خندش میگیره از این حرفایی که میزنه بود، این دریبری هایی که این داره میگه. بله و وقت هم یک کسی راجع به یکی از مراجع نوشته بود یک چاهی، یک چاهکی تو خونه شون کندن، بس که مرغ میخورن، استخون مرغا دیگه زیاده، نمیتونن بریزن بیرون بذارن برای آشغالی، استخون مرغا رو میریزن تو اون چاه، یه چاه کندن تو خونه شون فقط برای استخون مرغ. لابد اینم بلد نیست که بگه حضرت امیرم اگه چاهی تو خونش بوده برای استخون مرغا بوده. واقعا خیلی عجیبه حرفایی که حالا دیده میشه، شنیده میشه از بعضی از افراد. بله مصیبت بزرگیه این چیزا.
خب یه قد دیگه از اون کلوخا و پاکای دمیچا را آوردیم، پارسال هم داشتیم، حالا نمیدونم.
بله اون راوی میگه که یک روز حضرت فرمود که فردا زور بیا خانه ما. اینم خوشحال شد که بله دیگه فردا نهار مهمان حضرت امیر هستیم، از اون مرغایی که به قول این شخص حضرت امیر میخوره یه رونیشم گیر ما میاد. بله خیلی به شکم خودش وعده داد. فردا زور رفت و عرض کنم حضورتون که نمازم خونده شده، بعد حضرت بلند شد، اول یک کاسه چوبی آورد آب ریخت توش، بعد یک ظرفی آورد که مهر بود سرش، آورد اینم سرش باز کرد و دست کرد توش یه خورده آرد جو نبیخته با سبوس. البته سبوس خوبه ها، بله سبوس خیلی مفیده، نان سبوسدار بهتر از نان بی سبوسه. بله عرض کنم که مشتش کرد توی اون کیسه و خورده آرد در آورد ریخت و اینو حلش کرد، خورده خودش خورد، بقیهش هم داد به اون و بفرما اینم تو بخور. اینم خورد و این همه وعده به خودش داده بود خورد و بعد گفت که آقا اینا چیه؟ این چرا شما اینجوری به خودت زحمت میدی، به خودت درد سر میدی؟ خب چرا سر اینو مور میکنید؟ برای اینکه بچه ها دلشون میسوزه میان روغن خاطش میکنن، من مور میکنم که کسی دستش نزنه. بله. بعد فرمود که این حلاله که من به تو دادم. و ایاکه ان تأکل ما لا تعلم حله، مبادا چیزی بخوری که ندونی حلاله یا نه، مبادا این چنین باشی. بله. خب این زندگی امیرالمؤمنین، این دیگه از حرمین الشمس، وقت این چیزی که مثل خورشید تو آسمون داره میدرخشه، این داره انکار میکنه، داره توهین میکنه، داره دریبری میگه، خلاصه تیر میزنه به قلب شیعیان، انشالله خدا هم تیر بزنه به قلب خودش. بله. این حرفا، این دریبری ها واقعا خیلی عجیبه. بله. افراد اینجوری اسمشون هم سیده، معلوم هم نیست چی باشن. بله. خب سید علی محمد باب چه فتنه ای درست کرد، چه بلوایی درست کرده که هنوز دنیای تشیع گرفتاره.
این آقای حیدری به نام علامه مشهور بود، توی قم هم دفتر داره، خیلی هم فرد فاضلی بود.
بله.
توی برنامه های شبکه های
شاگرد آقای وحید بوده،
خیلی فرد
آقای تبسی که حد کنم داره خورده مبارزه میکنه، ایشون میگه ما هم درس بودیم با هم. بله.
عجیبه این موادرشون میگیره، عجیبه.
بله عجیبه، همون مثل فتنه بابه دیگه، شبیه همونه. حالا انشالله که دیگه این به اون صورت در نیاد، ولی به هر حال فتنه باب خب هنوزم هست. بله. خدا رحمت کنه اون آقای شیراز علی کازرون بود، آقای اسمش یادم رفت،
ایمانی؟
نه یکی دیگه بود، سید بود، اون مدرسه رو درست کرده نزدیک شاه چراغ. بله. من رفتم دیدنش یه روز، خدا رحمتش کنه، گفت که این دهه عاشورا،
آقای پیشوا
خدا رحمتش کنه، میگفت که دهه عاشورا اینا میگن ایام تولد سید علی محمد باب هست، اینجا صبح ها میان اینجا صف میکشن زیارت نامه میخونن برای سید باب. بله. میگم من به اطلاعات گفتم آخه اینا جلوشون بگیرید، اینا هر روز میان اینجا صف میکشن، برای خودشون توسل داره. اطلاعات گفتم زیر نظر ما هستن، شما کارشون نداشته باشید، ما خودمون مواظبشون هست. فتنه ای درست کرده که هنوز دنیای اسلام، دنیای تشیع هنوز گرفتارشه. حالا اینم انشاءالله که دیگه سرکوب بشه به اونجاها نرسه. خب تتمه عقیل باز در این خطبه باقی موند. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین.